بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نکته ششم که در کلمات مرحوم آقای حکیم قدس سره وجود داره این است که ایشون این صحیحه اسماعیل ابن بزیر رو که قبلا هم به یک مناسبتی ما خوندیم این روایت رو بیان فرمودن و می‌فرمایند ممکن است کسی توهم بکنه که این روایت دلالت بر این داره که اگر سنی مستفسر شد این آثار اون اعمال سابقش به قوت خودش باقی میمانه. ما قبلا گفتیم این بحث که آیا در ما نهنفی این طلاقی که از سنی واقع می شود این از روایات الزام صحت واقعیه طلاق استفاده میشه یا اینکه حکم واقعی استفاده نمیشه، گفتیم یکی از آثارش همینه که اگر صحت واقعی باشه و بعدن این زوج بیاد مستفسر بشه این استفسار از این جهت تأثیری نداره که زوج بخواد مجددن بدون عقد جدید به این زوج رجوع بکنه. چون وقتی میگیم طلاق طلاقیست که صحیح هست واقعا این استفسار دیگه اثری نداره، اون وقت از این روایت اسماعیل ابن بزی استفاده میشه که استفسار در این جهت اثر نداره و در نتیجه استفاده کنیم صحت واقعیه طلاق را. روایت اسماعیل ابن بزی که قبلا هم خوندیم در این مورده که سألت الرضا علیه السلام عن میت ترک امه و اخوه و اخوات، میتی یک مادری از خودش به جا گذاشته و یک خواهران و برادرانی، فقسم هؤلاء یعنی این حاکمین اهل سنت، قسم میراثه او فاعطوا الام الثلث، یک ششم رو به مادر دادن و اعطوا الاخوه والاخوات ما بقی رو به عنوان عرض می شود که کلاله یا به عنوان تعصیب دادن به اخوه و اخوات، به عنوان تعصیب به اونها دادن. فمات بعض الاخوات، حالا اسماعیل ابن بزی میگه بعضی از این خواهران میت مرده، فاصابنی من میراثه، از میراث اونها به من رسیده. معلوم میشه که خواهران میت یکیشون مادر این اسماعیل ابن بزی بوده. فاحببت ان اسالک هل یجوز لی ان آخذ ما اصابنی من میراثها علی هذه القسمه ام لا، من میتونم این رو بگیرم یا نه؟ فقال بلا، امام هشتون فرمودن بله تو میتونی بگیری. فقلتو ان ام المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر اعنی الدین، به من خبر دادن که مادر این میت دخلت در دین ما و شیعه اثنا عشریه شده، حالا بازم من میتونم این رو بگیرم؟ فسکت قلیلا ثم قال علیه السلام خذه. حضرت فرمودن بله، ولو او شیعه هم شده تو میتوانی بگیری. خب ببینید، ما قبلا هم عرض کردیم خود این روایت میتواند به عنوان یک دلیلی برای قاعده الزام هم باشه، برای اینکه اون اخذ اولیه که اخوه و اخوات آمدن یک مقدار رو گرفتن، اون اخذ اولیه روی قاعده الزام معنا داره. اینی که اون اخوه و اخوات از نظر واقعی حد ندارن از این ماترک اونها ببرن، باید روی قانون صحیح فقه ما تمام این اموال باید مال مادر باشه. اما اینکه اخوه و اخوات بیان به عنوان تأثیر ببرن، این به عنوان این است که روی قاعده الزام که خود اهل سنت ملتزم به او هستند صحیحه. پس تقسیم اولیه رو امام علیه السلام تأیید کردند، تقریر کردند، و شاهدش هم این است که خب حالا اون خواهری که مرده، خواهر میت و مادر این اسماعیل ابن بزی بوده، سهمی از همون ماترک که به اون خواهر به عنوان تعصیب رسیده، سهمی هم به این اسماعیل رسیده و امام می‌فرماید تو هم این رو بگیر، مانعی نداره. هم این کلمه خذه و هم اون تأیید اون تقسیم اولیه میراث، این به خوبی دلالت داره بر این که قاعده الزام رو امام علیه السلام در اینجا تطبیق فرمودن. اگر این تردیدی نیست که مورد از موارد قاعده الزامه و روایت دلالت روشنی داره بر قاعده الزام، منتها مرحوم آقای حکیم دنبال این نکته هستن که استبصار که این مادر پیدا کرده، معذالک امام می فرمد خب ولو استبصارم پیدا کرده باشه شما باز این سهم رو بگیر، آیا این کاشف از این است که اون تقسیم اولیه روی صحت واقعیه بوده یا نه؟ باز در اینجا این نکته رو عرض بکنیم، روشن کسانی که میگوین از قاعده الزام ما صحت واقعیه رو استفاده نمی کنیم، اینا فرقی بین باب طلاق و باب ارث و ابواب دیگه نمیگذارن. اگر گفتن صحت واقعیه است، در طلاق میگن صحت واقعیه، در باب ارث هم میگن ملکیت واقعیه، میگن همین تقسیم الارث به عنوان تعصیب برای این عصبه میت، این به عنوان ملکیت واقعیه باید حساب بشه. اونایی هم که میگن مفاد قاعده الزام مجرد الالزامه، نه در باب طلاق نه در باب ارث تفصیلی ندادن و فرقی نگذاشتن. این مطلبم روشنه. حالا ایشون دنبال این هستن که در خصوص این مورد، چون اون عصبه اول عهد کردن میراث رو، بعد از این که عقد کردن، این عقد مثل تزویج دومه در باب طلاقه. همانطوری که تجوید دوم ملازمه دارد با این که این زوجه از حواله زوجیت مرد خارج شده باشه، اخذ اون عصبه اول و گروه اول ملازمه دارد با تملک اونها، و بعد که تملک کردن دیگه مسئله تمام شده. بعد از این تملک مادر آمده مستبصر شده. خب بعد از تملک مادر مستبصر بشه ثمری نداره، کما این که در باب طلاق بعد از این که تزویج دوم واقع شد اگر زوج آمد مستبصر شد دیگه اون استبصار فایده‌ای نداره و ثمری نداره. ایشون اینطور این روایت رو تحلیل میکنن که در اینجا اخوه و اخوات که گرفتن مالک شدن، اگر اونا نگرفته بودن و این مادر مستبصر شده بود حق نداشتن بگیرن، اگر اونها نگرفته بودن و مادر مستبصر شده بود اینجا تمام این مال باید مال این مادر باشه. روی قاعده الزام اینها الزام میکنه مادر به عنوان شیعه، بیان ایشون رو عرض میکنن، الزام میکنه اونها رو که خب حالا عرض میکنن که من که شیعه هستم و اعتقادی به این تأثیر ندارم باید همه این اموال مال من باشه. اما حالا که اونا تملک کردن و گرفتن بعد الاخ دیگه مالک شدن، تمام شد، حالا مادر آمده شیعه شده، این استفسار در تملک قبلی اونها تأثیری نداره، کما این که در باب طلاق اگر این زوج تزویج کرده بود استفسار زوج بعد از تزویج دوم زوجه در این که بخواد اون تزویج رو به هم بزنه اثری نداره. خب ما قبلا این روایت رو دلیل خوبی قرار دادیم در رد در مرحوم آقای حکیم، گفتیم که بالاخره سؤال الان از این اخذ دومه و مفروض سؤال این است که اسماعیل ابن بزی به عنوان شیعه هنوز اخذ نکرده. اگر ما بخواهیم بگیم که این استفسارم قبل از اخذ اسماعیل ابن بزی بوده، یعنی مسلم همین که میگه فیما بلغنی ان ام المیت قد دخلت فی هذا الدین، این استفسار مادر قبل از این اخذ دوم بوده، اون وقت آیا ایشون میخوان قاعده الزام رو در اخذ دوم پیاده کنن؟ این خوزهو اینی که امام میفرماین بگیر مال را، یعنی این به مقتضای قاعده الزامه، یا این که نه میخوان قاعده الزام رو در همان تملک اول پیاده بکنن؟ اگر بخوان در همون تملک اول پیاده بکنن که گفتیم در تملک اول باید بگیم که آقا این اخوه و اخوات سنی هست، مادرم سنیه، سنی سنی را الزام می کند بر گرفتن حق خودش، این اخوه و اخوات میگن ما سنی هستیم، روی مذهب ما تأثیر وجود داره، سهم ما رو بدید. خب این فرع بر این است که ما بگیم قاعده الزام در جایی که یک سنی نسبت به سنی دیگرم باشه جریان داره. و اتفاقا ایشون هم چون متوجه شدن که یک چنین لازمی کلامشون داره، فرمودن مانعی نداره، ما میگیم قاعده الزام همانطوری که یک شیعی میتواند نسبت به سنی جاری کنه، بین دو تا سنی مخالف و مخالف دیگر هم جریان داره، ملتزم میشن به عموم قاعده الزام. در حالی که حالا ما بعداً در تنبیه دوم میایم بیان میکنیم از مجموع ادله وارده در قاعده الزام استفاده میشه که قاعده الزام در جایی است که دو نفر اختلاف داشته باشن من حیث المذهب، من حیث الاعتقاد. البته میگیم مثلا یک شافعی میتونه نسبت به حنفی یا حنبلی جاری بکنه، اما دو تا سنی که اتفاق در یک حکم دارن، اینجا معنا نداره بگیم قاعده الزام جریان داره. اگر یک کسی مرد، تمام افرادی که از او میخوان ارث ببرن از عصبه و غیر عصبه همه سنی هن، اصلا نیاز نداره ما قاعده الزام رو اینجا جاری بکنیم، معنا نداره قاعده الزام رو اینجا جاری بکنیم. نه ماده الزام در اینجا صدق میکنه، الزامی نیست، نه اینکه از ادله چنین چیزی استفاده میشه، از ادله استفاده میشه که در مورد الزام، الزام لابد و ان یکونه در اونجایی که اختلاف در نظر دارن. خب اونجایی که اختلاف در نظر ندارن الزام معنا نداره. میشه این که فرض کنیم بگیم خب حالا اگر میت یه مادر داره یه پسر داره، هم مادر ارث می‌بره هم پسر، بگیم خب اینجا رو قاعده الزامه؟ نه، این الزام معنا نداره اینجا. پس اگر ایشون که این روایت رو قبول دارن مربوط به قاعده الزامه، میخوان الزام رو تطبیق بفرماین بر همون تقسیم اول، این تطبیقش معنا نداره اصلا، چون همشون سنی هست. و اگر بخوان بفرمان برای خوزهو، در این خوزهو بیانش اینه، بگیم اون عصبه بی خود گرفتن، اون عصبه بی خود گرفتن، اما تو چون شیعه هستی، اگه از اولم تو شیعه به عنوان عصبه بودی میتونستی بگیری. خوب این بیان رو دقت کنید، امام علیه السلام قاعده الزام رو نسبت به خوزهو میخوان جریان جاری بکنن و تطبیق بدن به این بیان. این اسماعیل شیعه است، اون عصبه اول اصلا بی خود گرفتن، نباید میگرفتن رو مذهب ما. اما اگر همین اسماعیل جای عصبه اول بود، رو قاعده الزام از این مادر میگرفت، مادر میت، بین مادر میت و مادر خودش خلط نکنید یک وقتی. اگر این اسماعیل از اول جای مادر خودش به عنوان عصبه بود، به عنوان عصبه سهم خودش و از این مادر میت که سنی بود میگرفت. حالا امام میفرمان این مستفسر شده، میفرمان ولو مستفسرم شده باشه، اما بعدا تو میتونی بگیری و مانعی نداره. به نظر میرسه تطبیق قاعده الزام فقط در همین فرض دومه، از این جهت روایت به خوبی دلالت بر قاعده الزام داره، اولا به خوبی هم دلالت داره که این استبصار نقشی نداره. نه تحصیب و همه شون قبول دارن، تحصیب و میدونن قاعده الزام عرض کردن در جاییست که اختلاف بین دو مذهب یا دو نظر باشه لااقل. یعنی اگر از دو مذهب اهل سنت دو تا نظر فقهی باشه، اما در موردی که اتفاقیه که الزام معنا نداره. نه دیگه، از باب تحصیب دیگه، اخوه و اخوات از باب تحصیب میبرن. اون وقت در اینجا باز یه نکته رو که این نکته رو عرض میکنم، رساله‌ای مرحوم هلی داره در قاعده الزام، این رساله در حدود 44 سال پیش چاپ شده این رساله، و والد ما رضوان الله تعالی علیه در همون ایام یک حاشیه‌ای دارن در همین رساله مرحوم هلی در قاعده الزام. ایشون در اونجا می‌فرمایند خب در این صحیحه اسماعیل ابن بزی از کجا روشنه که استبصار این مادر میت بعد تملک گروه اول و قبل از تملک اسماعیل ابن بزی بوده؟ شاید اصلا این استبصار حین موت المیت بوده، یعنی اسماعیل داره به امام عرض میکنه که در حینی که این میت از دنیا رفت به من خبرم دادن که این مادر در همون حین قد دخلت فی هذا الدین. نه این که بگیم این استبصار بعد تملک الاول بوده و قبل تملک ثانی، در حالی که این فرمایش مرحوم آقای حکیم باز مبتنیست بر این که استبصار مادر مجد حتما متأخر از تملک اول باشه. و بعد فرمایند این تملک اول مثل تجویز دومه، همانطوری که در تجویز دوم استبصار لا ینفع، در این تملک اول هم که تملک پیدا کردن استبصار دیگه مضر نیست، اسماعیل هم میتونه حالا بگیره. در حالی که ربما یحتمل که این استبصار مادر میت حین الموت بوده، یعنی قبل تملک الاول بوده، یعنی قبل از تملک گروه اول که عصبه باشه. اون وقت اگر قبل از او باشه که دیگه اصلا کلام مرحوم آقای حکیم از اساس عرض می شود که مخدوش میشه. این هم نکته ششم که ما عرض کردیم. خب حالا بحث رو جمع‌بندی کنیم. ببینید ما تا اینجا عرض کردیم که ادله‌ای که داله بر قاعده الزامه ازش صحت واقعی، یعنی ازش حکم واقعی ثانوی رو استفاده می‌کنیم، و این حکم واقعی حکومت داره بر ادله اولیه، و یک اشکالاتی که عمدتاً هم در فرمایش مرحوم آقای حکیم بود، این اشکالات تقریباً جواب دادیم و این قول تثبیت میشه. اینجا مرحوم هلی در همون رساله فرمودن لو تنزلنا، از این که ادله الزام ازش حکم واقعی ثانوی استفاده بشه، فرمودن اگر ما تنزل کنیم بگیم سلمنا ادله الزام ازش حکم واقعی ثانوی استفاده نمیشه، بلکه مجرد یه الزامه. شارع میگه خب حالا تو سنی معتقدی به اینکه این طلاق صحیحه، ترتیب اثر بده، الزامش میکنه، تکلیفش میکنه بر ترتیب اثر، اما حکم واقعی نیست در اینجا. میفرماین ما صحت طلاق رو از یک راه دیگری میتوانیم استفاده کنیم که این راه دیگه متقرم به الزام نیست. به چه بیان؟ میفرماید در این روایات امام علیه السلام امر به تدریج کرده، در اون روایت علی بن ابی حمزه بطائنی امام امر فرمود به تدریج تو زوجوهن. نه، دو تا نکته رو کنار این زمینه کنیم. یه نکته این است که مفروض کلام سائل این است که اون زوج سنی ممانعتی از این تزویج ثانوی نداره. سائل مفروض کلامش اینه که این زوج سنی ممانعت نمی کنه از این که مردی بیاد با این زوجه تزویج کند ثانیاً او را. این یکی. خود امام علیه السلام هم ترک استفسار کردن، یعنی تفصیل ندادن، نفرمودن که اگر اون زوج ممانعت نکرد تزویج کن، ممانعت کرد تزویج نکن. امام علیه السلام هم تفصیل ندادن. خب بیفرمان ما این سه تا عنوان کنار هم بذاریم. امر به تزویج کرده امام، زوجم ممانعت نکرده، امام علیه السلام هم بین ممانعت و عدم ممانعت تفصیلی نداده. می‌فرمان ما اینا رو کنار هم بگذاریم، به خوبی ازش استفاده میکنیم صحت طلاق رو. این طلاق صحیحه، اصلا دیگه کاری به الزام ما نداریم. میفرمان الزام در جاییش که ممانعتی در کار باشه، یعنی زوج بخواد مقاومت کنه نگذره کسی با این زوجش ازدواج کنه، ما بیم بگیم نه میخوایم تو رو الزام بکنی، برو کنار، حق نداری ممانعت بکنی. اما جایی که یه مرد سنی زن خودش رو ستناقه کرده گذاشته رفته دنبال کارش، اصلا نیستش تا بخواد اصلا ممانعتی بکنه، اینجا اصلا دیگه الزام معنا نداره. معذالک ما میتونیم صحت طلاق رو بفهمیم، بگیم وقتی ممانعتی نیست، امام هم ترک استفسار کرده بین ممانعت و عدم ممانعت، ما از این به خوبی استفاده میکنیم صحت را. این مطلب رو در همون صفحه 265 تا 268 چنین نقطه ای رو در اونجا دارن که می فرمان ما صحت رو از این راه هم میتونیم استفاده بکنیم. این بیان ایشون به نظر ما مخدوشه و وجه اشکالش این است که این عنوان الزام در قاعده الزام یک عنوان تحلیلی همیشگی نیست که بگیم آقا این تزویج در جاییست که الزام هم معنا داشته باشه. غالبا اینطوره که یک مردی که زن خودش رو سه طلاقه میکرد بعدم پشیمون میشد، حاضر نبودی رو رها بکنه. خب اینجا تعبیر به الزام از باب این است که وارد مورد قالبه. به عبارت اخرى میخواییم بگیم اینطور نیست که هر جا صدق الزام کرد اونجا تزویج درسته و هر جا صدق الزام نکرد تزویج درست نیست. نه، الزام به منزله یک تعلیله. الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. حالا الان در اینجا حالا یا تعبیر بکنیم وارد مورد قالبه یا تعبیر دیگه در اینجا داشته باشیم، بگیم اشعار به علیت داره، مشعر به علیته. اما علایالن به عبارت فنیتر بخواییم بگیم این جزء موضوع نیست. در باب قاعده الزام، صدق الزام جزء موضوع در باب قاعده الزام نیست، بلکه این خارج از موضوعشه. موضوعش همین است که من اعتقد به صحت حکمن و به صحت عمله. حالا میخواد صدق الزام هم بکنه، میخواد نکنه. اینی که تو روایات آمده الزموهم، این از باب این است که غالباً نیاز به الزام بوده. و این یه نکته مهمیه که ما بعداً حالا در جهت در عرض میکنم که تنبیه سوم یا چهارم اونجا بیان میکنیم که بالاخره ما در قاعده الزام تعبیر الزموهم داریم، تعبیر من دان به دین قومن داریم. اینا رو کنار هم بگذاریم، همون حرفی که قبلن هم در روایات دادیم، بگیم دو تا قاعده است اینها یا نه یه قاعده است. اصلا شاید بگیم اسمش هم نباید الزام گذاشت. اصلا درسته تو روایاتش کلمه الزام آمده و همین الزام سبب این شده یک قیودی رو فقها ها بیان به مقتضای همین الزام استنباط بکنن، در حالی که این مقدم این قاعده نیست. و این نکته مهمیه که فقطنمو نکته بسیار دقیقیه که حالا در جای خودش ما بیان میکنیم. لذا این بیان مرحوم هلی بیان درستی نیست. در اینجا بریم سراغ قائلین به اباحه. اونایی که میگوین فقط این تزویج مباحه، اینا مجموعاً 5 بیان یا 5 وجه برای مدعاشون دارن. اولا قبل از اینکه ما این 5 وجه رو بیان بکنیم، در کلمات اینها فقط میگن اباحه. الشارع اباح لنا التزویج. گاهی تشبیه میکنن به اون اباح لشیعتنا در باب خمس. کلمات قائلین به اباحه، گر این که آیا مراد اباحه واقعیه یا مراد اباحه ظاهریه، یه مقداری مجمله. از این که آمدن در مقابل حکم واقعی آوردن، میگن آیا مفاد قاعده الزام حکم واقعیه یا اباحه، این قرینه مقابل اقتضا میکنه که این اباحه اباحه چی باشه؟ ظاهری باشه. و لذا عرض کردم کسانی که قائلن به این که حکم واقعیه، میگن قاعده الزام به منزله اماره است. کسانی که قائلن به این که عنوان اباحه رو داره، میگن قاعده الزام به منزله اصل عملیه. و شاید بشه گفت ولو عباراتشون صریح نیست و روشنم نیست، اما قرائن بر این که این اباهه ظاهری گشت بیشتر هست. اگر بگیم مقصودشون از این اباهه واقعی است، خب اباهه واقعی با حکم واقعی ثانوی خیلی تفاوتی نداره. هر دو میشه واقعی، او میشه صحت واقعیه طلاق، این میشه اباحه واقعیه تزویج. بنابراین به نظر میرسه که این اباحه رو باید اباحه ظاهری گرفت. حالا این ادله شونم که الان میایم بیان میکنیم یه مقدار گولای همین مطلبه. اولین بیانی که دارن فرمودن که الواقع لا يتبدل في حق السنی بواسطة اعتقاد صحته. گفتن واقع با اعتقاد به صحتی که سنی دارد واقع که تبدل پیدا نمی کنه. این همون حرفی بود که قبلا ما گفتیم کسانی که صحت واقعیه رو منکرن میگن صحت واقعیه سر از تصویر در میاره. عبارتشون اینه الواقع او لا یتبدل فی حق سنی به واسطت اعتقاد صحته بل طلاق یکون فاسدن به نسبت الی و تکون زوجه باقیت، هم این زن هم در زوجیت باقیه. و اقصا ما فی البین ان شارع المقدس اباح لنا تزویج تلک المرأه. فقط شارع اجازه داده با این زن ازدواج کنی. خب تصویب رو قبلا جوابش رو دادیم دیگه تکرار نمی کنی. این بیان اول. وجه دوم میگن آقا خب ما بریم که این وجه اول تقریبا یه وجه ثبوتی بود، وجه دوم که وجه اثباتیه میگن بریم در مقام اثبات بریم ادله الزام بر چی دلالت داره، کجای روایات داره این طلاق صحیحه، کجای روایات داره این صحت حکم واقعیه. تو روایات داره الزموهم، ما باشیم و روایات ازش مجرد الالزام، مجرد و مشروعیت الالزام چیز دیگری ما نمیفهمیم. الزام مشروعیت داره. خب این رو هم ما جواب دادیم، گفتیم اون تعابیر فختلعها، تعابیر فعبنها، انما نول فراق، انه مقیم على حرام، حرمت علی، اینا تعابیر متعدده ای بود که به خوبی ما ازش صحت را استفاده کردیم. اینم وجه دوم. وجه حالا در همین جا این را هم باز عرض بکنیم، اینها که میگوین از روایات استفاده میشه اباحه تزویج، خب تزویج به ذات البر که نمیشه. تزویج به ذات البر که اصلا معنا نداره. دیدم یک آقایی در یک جایی نوشته بود که چه معنی داره که بیاییم بگیم همانطوری که ربای محرم بین والد و ولد اشکالی نداره، بگیم این احکام شرعیه یه احکام شرعیه اعتباریه محض است، چه اشکال داره شارع در جاهای دیگه ازدواج با زن شوهردار رو حرام بکنه اما در اینجا بگیم معنی نداره. اصلا آیا ذوق متشرعه، حالا ذوق فقاهتی که هیچی، ذوق متشرعه چنین چیزی رو میتونه بپذیره؟ حالا در باب ربا اگر گفتیم ربا محرمه، خب حالا در والد و ولد شارع آمده اجازه داده به یک ملاک دیگری، بیاین در اینجا بگیم شارع میگه من قبول دارم این زوجه، زوجه این سنیه، اما این ازدواج به ذات الول اشکالی نداره، برای تو این زن شوهردار رو میتونی بگیری، مفروض این که میدونه این ذات الوله، این اصلا با ذوق متشرعه سازگاری نداره. احکام شرعی هم که احکام اعتباریه روی ملاکاته، یک اعتبارات محضه که فقط هم یه چیزی تو ذهن آدم از عبارت آخوند در کفایه است، الاعتبار و خفیف المعونه، اینم کنار حرفش قرار داده، اعتبار خفیف المعونه است. شاره بگه اینجا جایزه، اینجا همینطور، مگه شاره عرض میشود جذاب روی جذاب احکامش صادر میشه؟ احکام شاره رو ملاکاته، ذات البل یک ملاکی است که به هیچ وجه قابلیت این که کسی با او تزویج بکنه نداره، به هیچ وجه. خب لذا نمیشه ما بیاییم مقتر به این تعابیر بشیم، بگیم که اعتبار خفیف المعونه است، ازدواج با ذات البل رو شاره در اینجا مباح کرده. در نتیجه باید ملتزم بشیم که آقا یا قبل از این تزویج اون زن از زوجیت اون مرد خارج میشه، اگه ملتزم به این شدیم این بر میگرده به این که قبل از تزویج اون طلاق اثر خودش رو میگذاره، همون صحت واقعیه میاد، یا باید بگیم بعد از تزویج این زن از حواله زوجیت او خارج میشه، از این دو حال که خارج نیست. اینم تا اینجا عرض میکنم این وجه دوم. حالا سه وجه دیگه وجود داره یا دو سه وجه دیگه است که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.